اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که همیشه همراه هستین با رادیو دری و لطفتان از ما دریغ نمیکنین. صبح آدینه ایتان بخیر باشد، انشالله که جانتان جور باشد و در سلامت و امنیت کامل باشین. شما عزیزان صدای ما را از مشهد مقدس استدیو پخش رادیو دری میشنوین. با شروع نشرات صبحگاهی ای رادیو همراه شما عزیزان هستم تا ساعت 12:55 و در ادامه سایر همکارانم همراه شما عزیزان خواهند بود و نشرات نیمروزی را تقدیم شما میکنند تا ساعت عرضم به حضور شما که 7:30. انشالله که سلامت تندرست باشین، با ما همراه باشین. در آغاز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 32 از سوره مبارکه مریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إن عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد، گفتند ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری. مریم به او اشاره کرد، گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك حملة عرش ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته احشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، انشالله که صبح خوبی را داشته باشین و روز جمعه خوبی را همراه با خانواده محترم فامیل عزیزتان پیش رو داشته باشین. همراهیتان با رادیو دلیر هم از ما دریغ نکنین. شما عزیزان میتونین با ما همراه باشین. برنامه صبحگاهی ما از طریق امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز تقدیم حضور شما میشه. همچنین از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم میتونن شنونده ما باشین. در بخش صبحگاهی امروز بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکار سرآوردارم خانم صالحه صالح نیا در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که در ادامه خدمت شما اعلام میشه. تقویم تاریخ در دقایق دیگر به سمع شما میرسه. حسن خلق برنامه ای است که 7:20 دقیقه میشنوین. با برنامه منجی در ساعت 7:35 دقیقه همراه شما هستیم. گلبانگ غزل امروز میتونین 7:45 دقیقه بشنوین و در ساعت 8 به وقت افغانستان همکارانم در بخش خبر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. لحظات نیک روز جمعه را مزین میکنیم با زمزمه دعای ندبه در ساعت 8:10 دقیقه با برنامه هوای انتظار. بعد از دعای ندبه میتونید در ساعت 8:50 دقیقه با برنامه آیا میدانید همراه شوین و در ساعت 8:10 دقیقه برنامه با ارگ تقدیم حضور علاقمندان خواهیم کرد. انیس تنهایی در ساعت 9:30 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. گلهای باغ زندگی اطفال نازنین که همه روزه شنونده رادیو دری و برنامه خودشان شاپرک هستن امروز در ساعت 9:45 دقیقه میتونن همراه برنامه خودشان باشن علاقمندان به برنامه معرفت دینی در ساعت 10 شنونده این برنامه هستند و شکرستان در ساعت 10:15 لحظات خوشی را برای شما عزیزان رقم خواهد زد. ده و 50 از پخش رادیو همراه شما عزیزان هستیم و ضمناً میتونین برنامه اولین ها را هم بشنوین. 10:55 همراه با خورشید همگام با ولایت داریم و 11 زمان پخش بخش بعدی خبرهای رادیو دری هست. ایستگاه جمعه هم عنوان برنامه ای است که در ساعت 11:10 شما عزیزان خواهید شنید. در ساعت 11:45 با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل با برنامه قرار بندگی و استقبال اذان ظهر خواهیم رفت و در فرصت بعد از اذان 12:15 ایران سرزمین فرصت ها را داریم. 12:30 از تهران تا کابل و 12:45 به عنوان خاتمه برنامه‌های صبحگاهی گلبانگ غزل تقدیم حضور شما خواهد شد. بله، امروز جمعه 26 جدی سال 1399 برابر با اولین روز از ماه جمادی الثانی سال 1442 و مطابق با 15 ژانویه 2021 میلادی است. یک روز خوب خدا که بهترین روز زندگی شما باشد انشاءالله. همراه ما باشین. 6:10 به وقت ایران، 7:10 به وقت افغانستان تقویم تاریخ امروز را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 26 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با اول جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 جنوری سال 2021 میلادی است. ۲۲۶ سال پیش در روز 15 جنوری سال 1795 میلادی الکساندر گریبایدوف نویسنده و سیاستمدار روسی متولد شد. وی در درام نویسی مهارت داشت و نویسنده نمایشنامه کمدی انتقادی بدبختی هوش زیاد داشتن است. گریبایدوف در عرصه سیاست چندان موفق نبود. وی در جنگ دوم ایران و روس از جمله افسران روسی بود. پس از شکست ایران در این جنگ، گریبایدوف با دستور تزار روسیه در سال 1828 به تهران رفت تا تعدادی از اسیران روس را از ایران بازپس گیرد. غرور، بی‌تجربگی و خشونت گریبایدوف در جریان این ماموریت باعث تحریک احساسات مردم ایران و شورش علیه گریبایدوف شد که به قتل وی در سال 1829 میلادی انجامید. ۱۸۲ سال پیش در چنین روزی 15 جنوری سال 1839 میلادی کشور السالوادور پس از انحلال اتحادیه آمریکای مرکزی استقلال خود را رسما اعلام کرد، اما تا یک قرن بعد از استقلال نیز به ثبات و آرامش دست نیافت. السالوادور که سالها تحت سلطه اسپانیا بود در سال 1821 میلادی استقلال خود را از این کشور به دست آورد و در سال 1824 با عضویت اتحادیه آمریکای مرکزی درآمد و بالاخره پس از انحلال این اتحادیه به طور کامل مستقل شد. السالوادور در سال 1931 میلادی به دلیل سقوط قیمت قهوه در بازارهای جهانی با بحران عظیم اقتصادی روبرو شد. اوضاع نابسامان اقتصادی نیز نارضایتی شدید مردم السالوادور را برانگیخت و شورش‌های دانشجویی و مردمی علیه دیکتاتوری مارتینز آغاز شد. به دنبال این شورش‌ها جنگ داخلی اوج گرفت و در اثر این جنگ شمار زیادی از مردم السالوادور به کشورهای همسایه پناهنده شدند. السالوادور با مساحت حدود 21,000 کیلومتر مربع در آمریکای مرکزی واقع شده و با کشورهای هندوراس و گواتمالا همسایه است. صد و دو سال پیش در چنین روزی 15 جنوری سال 1918 میلادی جمال عبدالناصر رهبر مصر در اسکندریه مصر متولد شد. جمال نخستین فرزند فهیمه و ناصر حسین بود که بعدها به عنوان یکی از افسران جوان مصر علیه نظام استبدادی سلطنتی حاکم بر این کشور برپا خواست. او در انقلاب 1952 میلادی مصر که منجر به سرنگونی پادشاهی خاندان محمد علی شد نقش اساسی داشت و اندکی بعد از این انقلاب جانشین محمد نجیب اولین رئیس جمهور مصر شد. اندیشه های ملی گرایانه وی در حفظ منافع ملی مصر مثال زدنی است. و همین دلیل وی در سال 1956 میلادی طی یک اقدام انقلابی کانال سوئز را که یکی از راه های درآمد این کشور بود ملی اعلام کرد که این کار وی خشم کشورهای چون انگلستان و فرانسه را برانگیخت. جمال عبدالناصر ضمن تلاش برای اتحاد جهان عرب از بنیانگذاران جنبش غیر متعهدها هم هست. جمال در مدت حکومت خود با شوروی و خروشچف که در آن زمان رهبری این کشور را به عهده داشت روابط صمیمانه‌ای برقرار کرد و سرانجام در سال 1970 میلادی در قاهره دار فانی را ودا گفت. چهل و پنج سال پیش در چنین روزی 26 جدی سال 1354 هجری شمسی عالم، خطیب و واعظ بزرگوار آیت الله علی محدث زاده قومی درگذشت. آیت الله علی محدث زاده قومی فرزند محدث بزرگ حاج شیخ عباس قومی در سال 1298 هجری شمسی در خاندان علم و تقوا در قم به دنیا آمد و در مشهد رشد یافت. و پس از آنکه مقدمات و ادبیات را در مشهد آموخت و همراه پدر رهسپار نجف اشرف گردید و پس از چند سال در 19 سالگی از شیخ آقا بزرگ تهرانی و یک سال بعد از پدرش اجازه روایت گرفت. آیت الله محدث زاده در سال 1320 هجری شمسی راهی قم شد و از محضر حضرات آیات شیخ ابوالحسن مشکینی و سید صدرالدین جزایری بهره برد، اما بیشتر همت خود را بنابر توصیه پدرش مصروف اخبار و احادیث نمود. ایشان پس از 7 سال به تهران رفت و به شیوه پدرش رشته وعظ و خطابه و تصحیح و تألیف کتب را برگزید. این محدث گرانقدر همچنین تعداد زیادی از کتاب‌های چاپ نشده پدر را تصحیح، حاشیه نویسی، مقابله و منتشر کرد. آیت الله محدث زاده پس از واقعه خونین 15 جوزای سال 42 در حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه علیه رژیم شاه اعتراض نمود که به همراه 50 عالم و روحانی دیگر بازداشت شد و به زندان افتاد. از این نویسنده و عالم دینی آثار متعددی بر جای مانده که امام صادق علیه السلام در 4 جلد از جمله آنهاست. آیت الله محدث زاده قومی سرانجام در 26 جدی سال 1354 هجری شمسی در سن 56 سالگی در تهران درگذشت و پس از تشییع با شکوه در تهران و قم در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 26 جدی سال 1357 هجری شمسی با اوجگیری مبارزات مردم مسلمان ایران، محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران به بهانه معالجه از ایران گریخت. محمد رضا پهلوی در سال 1320 پس از آن که دولت انگلیس پدرش رضا شاه را به خاطر حمایت از آلمان در جریان جنگ جهانی دوم تبعید کرد بر تخت سلطنت نشست. شاه یک بار دیگر در سال 1332 در اثر قیام مردم از ایران گریخته بود، اما 3 روز بعد در 28 اسد در پی یک کودتای آمریکایی انگلیسی علیه دولت قانونی ایران به تهران بازگشت. پس از این کودتا راه برای سلطه آمریکا بر ایران هموار شد و شاه نیز مجری سیاست‌های آمریکا در ایران و منطقه بود. شاه در شرایطی فرار کرد که همه مردم ایران خواستار محاکمه وی و سرنگونی نظام مستبد شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی در ایران بودند. فرار شاه موجب سرور و شادمانی مردم شد و یک پیروزی مهم و سرنوشت ساز در روند انقلاب اسلامی به شمار آمد و به همین دلیل مردم راهپیمایی عظیمی برگزار کردند. چند روز قبل از این واقعه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان در پاریس به سر می‌بردند ضمن پیامی فرموده بودند سفر شاه بدون کناره‌گیری از سلطنت وضع را تغییر نمی‌دهد، باید رژیم پهلوی به کلی منحل شود. و سرانجام 20 سال پیش در روز 15 جنوری سال 2001 میلادی دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا در اینترنت آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این دانشنامه گسترش اطلاعات و آگاهی مردم از طریق مشارکت عمومی ذکر شده است. به این معنا که هر کس میتواند در نگارش و ویرایش متون ویکی‌پدیا مشارکت کند. این دایره المعارف اینترنتی میلیون ها مطلب به زبان های مختلف دارد و پرمراجعه ترین دانشنامه و یکی از پربازدیدترین پایگاه های اینترنتی است. با این حال توانایی همه افراد برای نوشتن و دخل و تصرف در نوشته های ویکی‌پدیا باعث شده است از اعتبار علمی آن کاسته شود. همچنین با وجود آن که گردانندگان این دانشنامه مدعی بی‌طرفی هستند، معمولا مقالات ویکی‌پدیا به نوعی با سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتبط است و محتوای جانبدار ندارد. پایگاه ویکی‌پدیا در ایالت فلوریدای آمریکا است و این دانشنامه خود را تابع قوانین ایالات متحده می‌داند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
انشالله که شما دوستان عزیز همچنان با رادیو دری همراه باشین و خوشی ها را برای شما آرزو میکنیم. ساعت 7:20 است. برنامه حسن خلق آماده است که تقدیم شما میشود.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و درود بر شما. تشکر که امروز هم با ما هستید و شنونده برنامه حسن خلق این هفته. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته تفکیک ناپذیری علم و ایمان را در سیستم فرهنگی اسلام مورد بررسی قرار دادیم و یادآوری کردیم اگر علم و ایمان به موازات یکدیگر قله‌های کمال آفرین و سعادت بخش دانش را فتح کنند، در این صورت عالمان و دانشمندان به مسئولیت‌های خطیری که در برابر جامعه بشری دارند پایبند خواهند بود و نیز تحت تأثیر جاذبه‌های زودگذر و فناپذیر کانون‌های قدرت و ثروت قرار نمی گیرند و در نتیجه حضور نقش‌آفرین خود را در تمام عرصه ها به نمایش در می آورند. یکی دیگر از ویژگی های برجسته اخلاق فرهنگی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم آن است که به پیروان دانش دوست خود می آموزد برای افزایش سطح آگاهی ها و بصیرت آفرینی خود تمام مکاتب و اندیشه ها را مورد بررسی دقیق و ارزیابی خردمندانه خود قرار دهند و بدون هیچ گونه تعصب و جمود فکری بهترین و برترین آنها را انتخاب و از آن پیروی کنند و این بیانگر آزادی فکر و اندیشه در نظام اخلاق فرهنگی دین الهی اسلام است که خواستار رشد روزافزون انسان هاست. دوستان عزیز، خداوند حکیم و دانا در تجلیل و بزرگ داشت افرادی که خردمندانه و بدون هیچ گونه تعصب و جمود فکری مکاتب و اندیشه ها را مورد بررسی قرار می دهند و پیامبر خود حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می فرماید: پس به بندگان من بشارت بده آنها که هر گونه سخن را می شنوند و پس از بررسی دقیق و موشکافانه بهترین آنها را انتخاب و پیروی می کنند. خدا اینان را هدایت کرده و آنها دارندگان خرد و اندیشند. سوره مبارکه زمر، آیات 17 و 18. دوستان، چند فراز برجسته در این کلام الهی جلب توجه می کند. یکی آن که خدا به حقیقت جویانی که آمادگی و ظرفیت شنیدن هر گونه سخنی را دارند نوید و بشارت می دهد که بیانگر آن است که نسبت به این گونه افراد آزاداندیش عنایت ویژه‌ای دارد و این همان شاخص مهمی است که در مراکز آموزشی دانش‌پژوهان باید از آن برخوردار باشند تا بتوانند بدون هیچ گونه پیش‌داوری و دیدگاه‌های خاص به شناخت و کشف حقایق علمی دست یابند. و اما پیام دیگر آیه این است که انسان‌های آزاداندیش پس از تمام بررسی‌های عمیق در مقام انتخاب از بهترین و عالی‌ترین اندیشه‌ها پیروی می‌کنند، زیرا از هر گونه تعصب کورکورانه و جمود فکری دور هستند. شایان توجه است که خداوند مهربان بدون هیچ گونه واسطه‌ای زمام هدایت آنان را به دست می‌گیرد و آنها را به سرمنزل مقصود می‌رساند و از بیراه رفتن آنان که از دست دادن فرصت هاست جلوگیری می‌کند. و آخرین پیام آیه آن است که خداوند این گروه را که آمادگی و ظرفیت شنیدن هر گونه سخنی را دارند تا از بهترین آنها پیروی کنند با عنوان خردمندان که از نوعی ژرف اندیشی برخوردارند یاد می کند. بدون شک کسانی که از این ویژگی ها برخوردارند و در پرتو فروغ درخشان خود و اندیشه در صدد جستجوی حقیقتند، پیوسته می کوشند سطح علمی و آگاهی های خود را روزافزون کنند تا بتوانند به افق های جدید دانش دست پیدا کنند. یکی از راهکارهای رسیدن به چنین آرمانی آشنایی هرچه بیشتر با دیدگاه‌ها و دستاوردهای علمی دانش‌پژوهان جهان علم و دانش است. رسول گرامی و حکمت آموز اسلام صلوات الله علیه در این باره چنین می‌فرماید: داناترین مردم کسی است که از گنجینه‌های علمی دیگران بهره برداری کند و بر دانش خود بیفزاید. دوستان عزیز شنونده، در ادامه بحث امروز باید بگوییم که یکی دیگر از راهکارهای آزاداندیشی و شناخت و کشف حقایق، کنار نهادن و فاصله گرفتن از موضع‌گیری‌های تعصب‌آمیزی است که انسان را از ژرف‌اندیشی باز می‌دارد و به کژراه سوق می‌دهد. حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام برای آن که خردمندان جویای حقیقت در چنین پرتگاهی سقوط نکنند می‌فرمود: سخن حق را از پویندگان طریق باطل بپذیر و گفتار باطل و بدور از منطق را از رهروان طریق حق پذیرا نباش و سعی کن بررسی کننده کلام دیگران باشی تا حق برایت روشن گردد. دوستان عزیز، این رهنمود مدبرانه حضرت علی علیه السلام تجلی کامل آزاد اندیشی به مفهوم واقعی آن است، زیرا ملاک آن حق و منطقی بودن سخن و یا دیدگاه است، نه گرایش های ظاهری و سطحی که فاقد پشتوانه عقلانی است. همچنان دوستان عزیز، رسول گرامی اسلام به گونه دیگری به طرح این موضوع پرداخته و می فرماید سخن حکیمانه گم شده مؤمن است، پس هر جا آن را بیابد و آن سزاوارتر است. به طور طبیعی و منطقی هرگاه انسان گمشده ارزشمندی داشته باشد، دست به هر گونه تلاشی میزند و شب و روز به دنبال آن میگردد و دست به هر اقدامی که لازم و ضروری باشد میزند تا آن را پیدا کند. بله دوستان، برای انسان با ایمانی که به اصول فکری و عملی خود باوری آگاهانه دارد، سخن حکیمانه با ارزشترین گمشده اوست. پس آن را هر جا و در نزد هر کس بیابد، برای بچنگ آوردن آن به هر سو می رود و لحظه آرام نمی گیرد و شاید برایش چندان مهم نباشد که آن را نزد چه کسی پیدا کند. حضرت علی علیه السلام که سخنان حکیمانش زبان زد خاص عام است، در گفتاری مشابه کلام پیامبر خدا صلوات الله علیه می فرمود حکمت گم شده مؤمن است، پس برای به دست آوردن آن می کوشد اگرچه نزد فرد منافقی باشد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش کارشناسی برنامه حسن خلق توجه شما را جلب می کنم و شنیدن صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عالی که در رابطه با موضوع برنامه صحبت می کنند.
داستان اون عربی رو که وارد مسجد پیغمبر شد، از پیغمبر اکرم خواست که من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر دست شد تو دست یکی از اصحاب گذاشت، فرمودن که برید قرآن با هم کار بکنید. اینا رفتن، یه چند دقیقه کوتاه بیشتر نگذشت، اون عرب تازه وارد از مسجد رفت بیرون. اون صحابی پیغمبر اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفت آقا من سوره زلزال رو باهاش شروع کردم کار کردن، خب 7-8 تا آیه بیشتر ندار، رسیدم با آیه آخرش فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه مثقال، بعضی از مفسرین گفتن مثقال تو اینجا معنی ثقله، مثقال ذره یعنی ثقل ذره، یعنی اگر کسی به اندازه سنگینی یک ذره، ذره رو هم معمولا مثالی که میزنن میگن تو این بازارهای قدیمی که سقف داره که سوراخی هست، نوری از اون سوراخ وارد میشه، از دور آدم یه ستون نور میبینه توش ذراتی معلقه، اونا ذره است. که حالا با این معنا خداوند متعال میفرماید اگر کسی به اندازه سنگینی یک ذره که تو ترازوهای ما اصلا وزن نداره، اصلا محاسبه نمیشه، اما تو ترازوی خدا کشیده میشه، اگر کسی به این اندازه کار خیر یا شر انجام بده، ما محاسبه میکنیم، نتیجهشو میبینه، نه کم میشه نه گم میشه پیش ما. یا رسول الله، من داشتم این آیه رو بهش میگفتم، او به من گفتش که آقا اینی که خوندی مال قرآن بود. گفتم خب بله دیگه، داریم با هم قرآن کار میکنیم. گفت تکفینی هذه الآیه، من همین آیه بس، و بلند شد رفت. خیلی کم حوصله بود آقا، با 2-3 دقیقه باهاش بیشتر کار نکردیم، بلند شد رفت. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی فقیه رفت. یا تو بعضی دیگه از نقل ها انصرف و هو فقیه، رفت ولی فقیه رفت. یعنی پیغمبر اکرم به شخصی که چند دقیقه بیشتر نبوده اما معرفت نسبت به یک آیه در وجودش هضم شده، یعنی یک آیه در جان او شکوفا شده و تأثیری گذاشته روش که فهمیده که این عالم، این ملک خدایی داره که حاضره، ناظره. یه ذره عمل تو این عالم بی حساب نیست، این عالم چیزی که بخوای بزن در رو باشه نداری. شما هر کاری، هر حرکت یا سکون، هر حرف یا سکوتی اگه انجام بدی، یا داری بهشت تو میسازی یا جهنم تو. هر کاری تو این عالم بکنی، بنده یک ذره، چه کار خیر چه کار شر، همون کارت خونسا نیست. ما عمل خونسا تو این عالم نداریم که بی محاسبه باشه، عملی باشه که هیچ تو بهشت و جهنم و آخرت ما هیچ نقشی نداشته باشه. عمل اینجوری نداریم. بنابراین تو هر کاری که میکنی با اون کارت، همین الان داری یا بهشتتو میسازی یا جهنمتو میسازی. خدا داره حساب بکنه، از محاسبه الهی هم خارج نیست. خب این آیه تو وجودش هضم شد، نه فقط ذهنش فهمید، دلش اینو فهمید، باورش قوی تر شد نسبت به اینکه خدایی هست و اینجوری نظارتی داره. پیغمبر به او اطلاق فقیه کرد. این فقط کسی نیستش که اطلاعات ذهنی داشته باشه، اصلا اطلاعات ذهنی چندان نداشت. عمده چی این بود که اگر ولو همون آیه آخر سوره زلزال تو جانش آنچنان اثر میکنه که یه اثر تربیتی که میفهمه که خدا همه کار است، میفهمه که تحت نظارت خداست، میفهمه حضور خدا رو.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در جمع‌بندی نهایی به این نتیجه اصولی و منطقی می‌رسیم که در هیچ مکتب و مرام و مسلکی به اندازه اسلام عزیز به آزاد اندیشی انسان بها دادن نشده و این بهترین و برترین راهکاری است که انسان را به شناخت حقیقت می‌رساند و از انحراف‌ها و انتخاب‌های غلط مسون نگه می‌دارد. خب تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما بزرگواران باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم.
دوستان عزیز و ارجمند، ساعت 7:35 به وقت افغانستان است. با رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم شنونده برنامه منجی باشین.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار؟
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
بنام آن که حقیقت را همانند خورشیدی فراسوی ما زمینیان آلوده به تاریکی گستراند تا با نور علم و آگاهی به سوی شناخت بهترین مسیر گام برداریم. سلام و عرض ادب خدمت شما مهربانان شنونده و همراهان عزیز. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های منجی در خدمتتان هستیم. در این برنامه قصد داریم در ادامه بحث هفته گذشته ضرورت شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت آن در این برهه از زمان صحبت کنیم. اصولاً یکی از برنامه‌های دشمن اهل بیت علیهما السلام جعل حدیث و تحریف احادیث و نسبت دادن آنها به ائمه طاهرین علیهما السلام بوده تا معارف اسلام را تحریف کرده و آنگونه که خود می‌خواهند به مردم القا کنند، و دیگر اینکه با دادن چنین نسبت‌های ناروا به آن بزرگواران، آنان را از چشم مردم بیندازند تا مردم به گرد آنان جمع نشوند. این چنین نسبت‌های دروغ به ائمه اطهار علیهما السلام، به خصوص حضرت امام باقر و امام صادق علیهما السلام بسیار بوده و خود ائمه اطهار علیهما السلام نیز به این مطلب تصریح کردند. یونس ابن عبدالرحمن می‌گوید زمانی که در عراق بودم از آنجا شماری از اصحاب امام باقر علیه السلام و همچنین جمع انبوهی از اصحاب امام صادق علیه السلام را دیدم. از آنان روایات فراوانی شنیدم و کتاب‌های آنان را که روایاتشان را در آنها نوشته بودند به دست آوردم. وقتی خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، آنها را به ایشان نشان دادم. حضرتش بسیاری از آن روایات را رد کردند و آنها را دروغ‌هایی شمردند که به امام صادق علیه السلام نسبت دادند و به من فرمودند خدا ابوالخطاب را لعنت کند، او بر امام صادق علیه السلام دروغ می‌بست. همچنین اصحاب ابوالخطاب نیز تا به امروز روایات جعلی و دروغ را در کتب اصحاب امام صادق علیه السلام وارد می‌کنند. هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که حضرت فرمودند مغیرت ابن سعید آگاهانه و از سر عمد بر پدرم دروغ می‌بست، روایات دروغ به ایشان نسبت می‌داد. او یارانی داشت که در میان اصحاب پدرم رخنه کرده بودند. آنان کتاب‌های اصحاب پدرم که روایات را در آنها نوشته بودند را به امانت می‌گرفتند و به او می‌دادند و او مغیرت ابن سعید مطالب کفر و زندقه در آن کتاب‌ها وارد می‌کرد و آنها را به پدرم نسبت می‌داد. آنگاه کتاب‌ها را به اصحاب پدرم باز می‌گرداند. گذشته از اشکالات سندی، این دسته از روایات از جهت دلالت نیز ناتمامند و قابل پذیرش نیستند، زیرا مفاد بسیاری از آنها با ضروریات مذهب و شریعت در تعارض است و به هیچ عنوان نمیتوان آنها را توجیه کرد. اصولاً حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می آیند که عدالت را بیاورند و بساط جور و جفا و ظلم و ستم را برچینند. بنابراین امکان ندارد که بخواهند از راه ظلم به عدل برسند و یا از طریق ایجاد بدعت سنت جدش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علی علیه السلام را احیا کنند. دلیل دیگر بر بی‌اعتباری این گونه روایات احادیث صحیح و معتبری است که صریحاً روش حکومتی حضرت ولی عصر را همان روش حکومتی رسول خدا و امیرالمؤمنان علیه السلام معرفی کرده است. چند نمونه از این روایات به شرح زیر است. در بهارالانوار روایت موثق و حسنه ای ذکر شده است. راوی از امام باقر علیه السلام سوال می کند. حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور چه سیره و روشی در حکومت خواهند داشت؟ امام پاسخ می دهند درست مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام آنچه را که به نام اسلام بر دنیا حاکم است از بین خواهد برد و اسلام را از نو عرضه خواهد کرد. پیامبر اکرم به فرموده قرآن با نرمی و عدم خشونت رفتار می کردند. این سیره پیامبر با همه مردم بود و حتی با کافران هم این گونه رفتار می کردند و این رفتار ایشان اختصاص به مسلمان ها نداشت. امام زمان نیز درباره کافران همان سیره را به کار خواهد بست و پروازه هست که اگر آن حضرت با غیر مسلمانان با لطف و مهربانی برخورد کنند، با مسلمانان به طریق عمرا مهربان خواهند بود. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علاوه بر اینکه شمائل و اقوالشان شبیه رسول خداست، کارهایشان نیز همانند کارهای رسول خداست. علامه مجلسی حدود یک صفحه از سخنان شیخ طبرسی را در اعلام الورا درباره این روایت آورده است که قسمتی از آن چنین است: اگر درباره چگونگی حکومت حضرت ولی عصر سوال شود که آیا با شدت و سختی خواهد بود، باید گفت هرگز حکومت آن حضرت با شدت و سختی نخواهد بود و فرضاً هم اگر در این مورد روایتی نقل شده باشد، قابل اعتماد نیست و روایت صحیحی وجود ندارد که آن حضرت با شدت و سختی رفتار خواهند کرد. در بهارالانوار روایتی از کتاب کافی با این عبارت نقل شده است: هنگامی که حضرت مهدی ظهور کند، لباسی همچون جامه‌های علی علیه السلام بر تن می‌کند و دقیقاً بصیره امیرالمؤمنین علیه السلام عمل خواهد کرد. سند این روایت صحیح است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست، چرا که راویانش یکی از دیگری بهترند و متن آن نیز موافق سیره معصومین علیهما السلام است. مدلول این روایات آن است که چون حضرت مهدی ظهور کند، عموم مردم از خرد و کلان و پیر و جوان به او عشق می‌ورزند و از صمیم قلب دوستش دارند.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که می‌رود ز خیال، جمالت جلوه انداخت، بیا جانان طی کن این شب هجران، بیا جانان طی کن این شب الله.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان یکی دیگر از برنامه های منجی رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
فدایم کن من، فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت، تک سوار قلی. تو را جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم
انشالله که حال دلتان خوب باشه. شنوندگان مهربان، عزیز و ارجمند رادیو دری، به ساعت 7:45 دقیقه رسیدیم. گلبانگ غزل تقدیم حضور علاقمندان به ادبیات میشه.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد،
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخواس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشقان قد و بالاست در
شکست و مردم چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست، خوابم شکست چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم. حبیب حبیب
شوریده سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. بار امید خیش به دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شوریده سر گذار، یا